واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در بحث علت غایی اشکالی رو فخر رازی مطرح کرده بود و اون این که شما میگید هر فاعلی علت غایی داره یا هر فعلی علت غایی داره، هر دوش صحیحه. این حرف در مورد فاعل‌های طبیعی که شعور و ادراک ندارن درست نیست. برای اینکه علت باید تقدم بر معلول داشته باشه. علت غایی در مورد فاعل‌های باشعور به دلیل اینکه علم دارن، خب میگیم ماهیت علت غایی علت غاییه و اون ماهیت هم موجوده در ذهن فاعله. یعنی ذهن فاعل تصور میکنه غایتی را که بر یک فعل مترتبه و همین براش انگیزه میشه، همون که میگیم تصدیق به فائده، فائده کارش رو تصدیق میکنه، بعد این انگیزه میشه برای شوق پیدا میکنه و اراده میکنه و فعل رو انجام میده. پس میتونیم بگیم او یه چیزی داره که نقش داره در انجام فعل و اون همون تصور الفعلی است که دنبالش تصدیق به فائده اومده. اما در مورد فاعل‌های طبیعی یه همچین چیزی که معنا نداره، چون شعور ندارن. پس علت غایی به وجود ذهنی، به ماهیته که نمیتونه باشه در مورد اونها. وجود خارجی علت غایی هم که همیشه بعد از معلوله و چیزی که بعد از معلوله که نمیتونه علت او باشه. پس بنابراین در مورد فاعل‌های طبیعی هیچ چاره‌ای نیست جز این که بگیم فاعل‌های طبیعی علت غایی ندارن. حاصل جواب مرحوم خواجه این است که هر طبیعتی اقتضایی داره یا نداره. یعنی آیا اقتضای آب این رفتن به سمت دریا هست یا نیست؟ یعنی در طبیعتش، در ذاتش این اقتضا هست یا نیست؟ اگر این اقتضا هست، به ناچار می‌فرمایند که قوش درش هست، یعنی این توانش درش هست. اگه این اقتضا رو داره یعنی میتونه بره. خب اگه دار قوشو و قابلیتشو داره، خود همین دلیل بر اینه که یک شعوری هم داره به اون چرا که میخواد. اگه میخواهد که بره به طرف دریا، شعور داره. ظاهر کلام خواجه اینه که اینجا میخوان استدلال بکنن بر وجود، به وجود اقتضا، بر وجود شعور. بفرمان که هر طبیعتی اقتضای اثری را دارد و این اقتضا دلیل بر آن است که قوه آن اثر را و شعور به آن اثر را دارد. اگر هر طبیعتی اقتضای اثری رو داره، دلیل بر این است که قوهشو داره، یعنی همین که میتونه بره. اصلا معنای اقتضا همینه. و شعورم داره. این شعور از کجاش در میاد؟ از این که شما میگید اقتضا یعنی میخواد. اقتضا یعنی طلب میکنه. طلب بدون شعور امکان نداره. این چیزیه که از فرمایشاته خواجه میشه درآورد. اما حالا این فرمایش تمامه یا نه، اصلشو بخونیم تا ببینیم که حالا این جوابشو نمیخوایم بدیم. بذارید اول خود حرف رو، حد اکثر تقریر رو براش بکنیم، ببینیم که وعتر از الفاضل و شاره. فخر رازی اعتراض کرده به انهم یثبتون للافعال طبیعیته علالا غاییتن فلاسفه اثبات میکنن برای فعلهای طبیعی که از طبیعت صادر میشه، آتشی که میسوزونه، آبی که راه میره، گلگاب زبونی که مثلا اعصاب رو تسکین میده، امثال اینها، همه این موجودات طبیعی بالاخره هر کدوم یه خاصیتی دارن، اثبات میکنن برای افعال طبیعی، یعنی افعالی که از طبیعت صادر میشه، چون اونا معلول طبیعت دیگه، فعل اصلا یعنی مساوی با معلول، برای معلول هایی که از طبیعت ها صادر میشن، برای اونها هم علت های غایی، یعنی علاوه بر اینکه علت فاعلی داره که همون طبیعت، علت غایی هم برای اونها اثبات میکنن، یعنی میگن هست، مثبت در مقابل نافیه، یثبتون یعنی یعتقدون به وجود علل غایی برای افعال طبیعی، والقوة الطبيعية لا شعور لها، در حالی که قوای طبیعی که شعور ندارن، فلا يمكن ان يقال تلك الغايات موجوده في اذهانها، پس نمیشه بگیم اون غایات به وجود ذهنی ماهیتشون در اذهان تبایع موجوده، در اذهان قوای طبیعی موجوده. این مثلا آهن رو با که میکشه بگیم میخواد، دوست داره آهن رو، و همون که تصور کرده وجود آهن رو، او رو به طرف خودش میکشه. اینطوری که نمیشه بگی، نمیشه بگی که چون شعور ندارن، نمیشه بگی غایات در ذهنشون هست، ولا این یقال انها موجودتون فل خارج، و نمیشدن بگی که غایات در خارج موجودن، چون در خارجشون که بعد از پیدایش فعله، لأن وجودها متوقفون علا وجود المعلولات، برای اینکه وجود خارجی غایات که متوقف است بر وجود معلولات، اول باید معلولا محقق بشن تا اونا محقق بشن، فایزن تلک الغایا غیر موجوده، پس بنابراین اون غایات قبل از فعل وجود ندارن، چون وجود ذهنی که فاعلش ذهن نداره، وجود خارجی هم که هنوز محقق نشده، بعد میخواد محقق بشه. خب اگه موجود نیستن و غیر الموجود لا یکون علتا للموجود، چیزی که وجود نداره پیش از تحقق معلول که نمیتونه علت او باشه. بعد گفته میده این اشکال هیچ راه جواب نداره جز این که بگی فاعل طبیعی غایت نداره. الان من یادم اومد که همین فخر رازی در تفسیرش وقتی اشکالات شیطون رو به خدا نقل میکنه، بعد میگه این اشکالات هیچ راه جواب نداره جز این که اشعری بشی، یعنی معتقد بشی که هر جور خدا کرد همون درسته، ولی بخوایی با عقل محاسبه کنی اشکالات شیطون وارده. این الان مثل همون جاست، ولا خلاص ان، خلاصی نیست از این اشکال الا بن یقال، مگر اینکه کسی بگه که لیس للافعال طبیعیه غایات، برای افعال طبیعی علت غایی نیست، غایتی نیست، این غایت معنی علت غایی ها، چون اینجا مرتب هر جا به کار میره غایت یعنی علت. بل جوابش اینه که ان طبیعه ما لم تقتزل ذاتها شیئا که عین ما مثلا لا تحرک الجسم الى حصول ذلک شی. طبیعت عرض کرده بودیم طبیعت یعنی چه؟ صورت نوعیه تقسیم میشه به بیشعور و زیشعور. بیشعور رو شو بهش میگن طبیعت. گفتیم مثل این که الان مثلا این وقتی رها میشه میره پایین، این صورت نوعیه ای داره، صورت نوعیش مثلا فلزه یا پلاستیکه، فلز طبیعتش اقتضای رفتن به پایین رو داره. فلز چیه؟ یک صورت نوعیه است اومده روی اون ماده، ماده ای که مشترک است بین فلز و بین هوا و بین سبکترین گاز، در حالی که سبکترین گاز تمایلش به طرف بالاست، این تمایلش به طرف پایینه. سرش چیه؟ سرش اینه که اون ماده اینجا یه صورت نوعیه خاصی داره. مثلا آب و آتش هر دو در ماده مشترکن، یک ماده گاهی صورت آبی داره گاهی صورت آتشی، اما اثرها فرق میکنه، اثر آتش با اثر آب فرق میکنه به خاطر صورت نوعیه است. اصلا وجود صورت نوعیه رو در فلسفه از راه آثار مختلف اثبات میکنن. میگن ما میبینیم اجسام آثار مختلف دارن، این آثار مختلف نمیتونه به حیولا که ماده هست استناد داده بشه، چون ماده در همه مشترک. به جسمیت هم نمیتونه مستند باشه، چون اون جسمیت هم در همه مشترکه. پس یه حقیقت دیگری وجود داره که تمام این آثار مستند به اون باید باشه و اسم اون صورت نوعیه. پس طبیعت یعنی صورت نوعیه بیشعور. میگه پس عبارت طبیعیه غلطه ها. ان طبیعه ما لم تقتضی لذاتها شیئا، طبیعت مادامی که به خاطر ذات خودش یعنی ذاتن اقتضای چیزی رو نداشته باشه، تا این آب ذاتن اقتضای رفتن به سمت پایین رو نداشته باشه، چیزی را یعنی چه که عین ما، مثل یه جای خاصی آب میخواد بره تو دریا، خودشو برسونه به گودال ترین جا که دریاست، تا این اقتضا رو نداشته باشه لا تو حرک الجسم، حرکت نمیدهد جسم را. جسم چیه؟ جسم همون چیزیست که طبیعت روی اوست، چون هر نوع جسم مساویس با ماده به اضافه صورت جسمیه که همون ابعاد ثلاثه است، ماده ایست با ابعاد ثلاثه جوهری به اضافه صورت نوعیه. وقت صورت نوعیه چی رو حرکت میده؟ جسم رو حرکت میده، یعنی ماده رو با صورت، یعنی خود اون صورت نوعیه این سنگ که سنگ رو از بالا میاره چی؟ پایین. این بدنه سنگ رو، یعنی این طبیعت سنگی جسم سنگ رو از بالا میاره پایین. طبیعت آبی این جسم آب رو از مثلا کوه میبره تا دریا. طبیعت مادام که اقتضا نداشته باشد ذاتن چیزی را، مثلا مکان خاصی را، مثلا حرکت نمیدهد جسم را، یعنی خودشو، اون طبیعت جسم خودش رو حرکت نمیدهد الی حصول ذلک شیء، به سمت حصول اون چیز. فکون و ذالک شی مقتضاها امر ثابت. پس این که اون شی یعنی رستن به دریا، گفتیم حصول ذالک شی، اون شیعه، شی یعنی مثلا وصول به دریا، بودن این وصول به دریا مقتضای طبیعت، این یه امری ثابت. چرا امری ثابت؟ چون ذاتیه دیگه، چون ذات طبیعت اقتضای اون رو داره، پس این یه امریست که در نهاد این طبیعت هست، که دالون علا وجود ذالک شی لها بالقوه، که دلالت میکنه برای این که وجود داره اون شی، یعنی اون وصول به دریا برای طبیعت بالقوه، یعنی دلالت میکنه برای این که این آب قوه رسیدن به دریا رو داره که درش اقتضا دارد که برسه به دریا بالفعل. و همینطور دالون این و شعورن عطف بر وجود ذالک شیعه، این که این شیع مقتضای طبیعت، رسیدن به دریا مقتضای طبیعت آبه، این دلالت میکند بر این که شعور و مایی برای طبیعت به اون شیع قبل از وجود اون شیع بالفعل هست، یعنی یه شعورکی. این که میگه شعوری؟ یعنی نه از نوع شعوری که ما داریم، اونم شعوری متناسب با خودش داره، شعور و مایی برای طبیعت به اون شیعی که عبارت است از اون عین و ما مثلا قبل از وجود اون شیع بالفعل داره. چرا؟ چون تا شما میگی اقتضا، اقتضا یعنی طالبه، طلب بدون شعور نمیشه. این چیزیست که از فرمایش خواجه استفاده میشه که وقتی یک موجود طبیعی طالب یک اثریه، طالب یک مکانیه، پس معلوم میشه که شعور داره. فهو العلت الغائیه، خب اگه شعور داره همون شعور علت غائیه. خب این حاصل حرف این میشه که ما قبول نداریم که طبیعت شعور نداره. یعنی اگه طبیعت، به تعبیر دیگه شما آمدید گفتید راه منحصر به اینه که بگیم فاعل‌های طبیعی غایت ندارن برای جواب دادن از اشکال. ما میگیم نه، یه راه دیگه هم هست، و راه دیگه اینه که بگیم فاعل‌های طبیعی ولو اون شعور ما رو ندارن، اما یه شعور مایی دارن. دلیل البته اینجا تمام نیست، برای اینکه اقتضا، وقتی میگن یه چیزی اقتضایی یه چیزی رو داره، یعنی سببیت داره. اگه تعبیر به طلب هم میکنن، این از باب اینه که فوجدا جدارن یرید و ان ینغز، یافتن دیواری را که میخواست خراب بشه. اگه خداوند متعال غفور شکوره، یعنی هر کی کاری بکنه گم نمیشه، پدر اون بچه آدم خوبی بوده، دو تا پیغمبر در حال گرسنگی مأمور میشن که این دیواره رو خراب نذارن بشه، تعمیرش کنن، که چون اون بچه‌ای که دفینه زیر این دیوار داره پدرش آدم خوبی بود. بله؟ وادارش کرد کمک کنه. نربی خیلی، این باید آدم همیشه تو ذهنش باشه، لغفور شکور، خداوند متعال هم میامرزه. یعنی به هر حال ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. خود در روایات تینت هم داره که تینت همه شیعیان یه مقدار از اون تینت سجین که مال کفاره توش هست، و به خاطر این هر مؤمنی یه حدتی داره، منتها همه اونها هست، مهمش اینه که بعد از اون آدم جبران کنه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، این تذکر بعدی جبران میکنه. بالاخره اینجا یوریدو یعنی چه؟ یوریدو همونطور که عرف میگه، عرف میگه میخواست دیوار میخواد خراب شه، آها بیا عقب دیوار داره میخواد خراب بشه. این میخواد معناش این نیست که، یعنی طالب طلب شاعرانه. اقتضام وقتی میگیم فلان چیز مقتضی فلان چیزه، معناش این نیست طالب به اون طلب آگاهانه، به صرف کلمه اقتضا نمیشه تمسک کرد. البته صدرالمتعلهین راه دیگری رو پیش گرفته برای اثبات این مدعا، که کل موجودن شاعر، نه تنها شاعر، کل موجودن عاشقون، شاعرون، عالمون، مریدون، همه کمالات رو داره. خود ابن سینا هم یه رساله ای داره، رسالتون فی العشق، که در اون رساله میخواد این مسئله رو اثبات کنه که کل موجودن عاشق، که البته اگه عاشقه پس آگاهی هم داره، اگه عاشقه پس علم داره. ببینید بحث استظهار نیست، که یه وقت شما میگید آقا در روایت وارد شده، حالا بحث روایت نیست، بحث چیه؟ بحث اینه که عقلن آیا میشه یک چیزی اقتضای یک چیزی رو داشته باشه ولی نسبت به او شعوری نداشته باشه؟ میگیم عقلن هیچ تلازمی نیست. اقتضا یعنی سببیت، سببیت برای چیزی داشته باشه ولی خود این سبب از اون مسبب اطلاعی نداشته باشه، عقلا تلازمی نداره. شما یه وقت میگید ما اینجا کلمه اقتضا رو به کار میبریم و اقتضا یعنی طلب، ما میگم نه، اقتضا یعنی سببیت، مقتضی یعنی سبب، و اگر تعبیر به طلب هم میشه از باب اینه که عرف اینجا رو تشبیه میکنه به اونجایی که یک موجود زیشعوری دنبال یک فعلی و غایتی هست، اینجا هم تعبیر به طلب میکنه، میگه آب طالب دریاست. به خصوص وقتی شاعرانه نگاه بکنی اونجا دیگه خیلی چیز میشه، که میشه به همه چیز احکام موجودات زیشعور رو داد، نسبت داد. اما از نظر عقلی این دلیل نمیشه. دلیلی هم که سر متعلین آورده از راه تشکیک وجوده که خب اون حالا بحث میمونه برای اینکه در جای خودش باید بحث بشه، ولی چیزی که متقنه و هیچ نمیشه ازش فرار کرد کتاب و سنتی است که نسبت به این که موجودات همه شعور دارن دلالتش صریح نباشه ظاهر هست. ظهور آیات و روایات ما در این که هر موجودی شعور داره قابل انکار نیست و راه بهتر از عقل راه چیه؟ وحیه. ولو اینکه عقل برای اصل ثبوت خداوند متعال که موهیه و ضرورت وحی و وجود موها الی، همه اینها باید اول عقل باشه. تا عقل نباشه که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم، ضرورت وحی رو بشناسیم، پیغمبر رو بشناسیم. ولی خب همین عقل ما رو وقتی راه نمایی کرد به وجود وحی و رسالت و صدق پیغمبر، اون وقت یک دریایی از معارف جلوی انسان باز میشه که اگر این عقل ما رو به اینجا راهنمایی نکرده بود، مثل عقل اون کسانی که اولیاءهم طاغوت، اونا یخرجونهم من النور الی الظلمات. چند بار دیگه هم گفتیم فلسفه غرب و فلاسفه غرب مصداق اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، که هرچه رفتن بیشتر به تحیر رسیدن. و گویا امیرالمومنین علیه السلام اون وقت ها می دید که اجلسو عند کل عالم یخرجکم من الشک الی الیقین. الان اگه پبرید درس فلسفه غرب بخونید مصداقش میشه یخرجکم من الیقین الی الشک، که بهترین بچه مسلمان ها، یعنی پدرها آدم های خوبی بودن، نمیشه به پدرش حرف زد، ولی حالا اومده میگه که آقا همه ادیان درست، همه ادیان، همه فرقه ها درستن. این وزیر ارشادی که علیه ما علیه خزله الله، اگه واقعا میخواد اینطور باشه، میگه آقا 400 فرقه تو صحبت ها 400 فرقه بعد از پیغمبر اکرم اومده و این 400 فرقه همشون درست میگن. میدونی یعنی چه؟ یعنی این که یکی میگه خدا جسم است، یکی میگه خدا جسم نیست، هر دوش درست. این کی میتونه این حرف بزنه؟ این که فلسفه غرب خونده. فلسفه غرب میگه آقا هیچی اساس نداره، خدا جسم، یعنی تناقض محال نیست، این فقط بر اساس یه ذهنیاتیه شما میگید، چون معرفت راهی به واقع نداره. شما خودت یه اعتقادی داری تناقض محاله، شاید هم تناقض محال نباشه. وقت تناقض محال نیست، پس هم خدا جسم است درسته، نسبیت یعنی همین، یعنی نسبت به اون که میگه خدا جسم است اعتقاد او خوبه، درست. اونی هم که میگه خدا جسم است اونم درسته. خب این 72 فرقه ای که پیغمبر اکرم فرمود و فرمود 71شون باطلن و یکیشون حقه، این آقا داره کاملا میگه نه 72 تا است 400 تا است و 400 تا هم همه بر حقن. این نتیجه اون زلالی است که نتیجه پیروی از اون حرفاست. نه، البته راه دیگه ای رو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پیموده که اگه نهایه یادتون باشه اونجا از طریق دیگه ای، با اینکه علامه فاعل‌های طبیعی رو بدون شعور میدونه، در این حال برای اونها علت قایی قائله. اونم البته یه راه دیگه ایه، ولی من تا اونجایی که اطلاعات ناقصم نشون میده که راه عقلی هیچ کدوم راه‌ها تمام نیست، نه اون راه ملا صدرا تمامه و نه راه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، و البته راه وحی هست. راه وحی هست یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بعدم میگه و شجر و ولدمنم حجر و چیزهای بیجان رو همینجا میاره. و یه راه دیگه‌ش هم شهوده که اون کسانی که اهل شهود بودن اونا گزارش دادن که ما مثلا تسبیح موجودات رو میشنویم، تسبیح آب رو مثلا میشنویم. اونم دیگه بر خوشا به حال اون کسانی که به اون مرحله میرسن. خب ما قبول نداریم که دلیل تمامه، ما هم مثل شما ایم، منتها حالا یک کسی از یه جهت میگه یک کسی بیان خواجه بالاخره تمام نیست. مسئله بعد این است که بله؟ نه عقل ساکت، عقل میگه اون عقلی که من دارم اونا ندارم. و این من شیئن لا یسبه به عمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. لا تفقهون تسبیح هم شما نمیفهمید، عقلتون نمیرسه. لا تفقهون تسبیح هم داره تخته میکنه عقل رو، منطقه عقلم اگر عاقل باشه از اول نمیگه ندارن، میگه اونی که من دارم او نداره. اما حالا شعور که گفتیم دیروز یک حد نداره که. شعور به فرمایش ملا صدرا که از حرفای بسیار درخشان فلسفه اسلامیه، تشکیک. آقا تشکیک یعنی یک حقیقت میتونه مراتب مختلف داشته باشه. علم یک حقیقته، منتها علم انسان یه علمه، علم حیوان یه علمه، علم ملک یه علمه، علم خداوند متعالم یه علمه، یک حقیقته، ولی در یک رتبه نیست، در یک حد نیست، حدش فرق میکنه، شدت و ضعف داره. خب شما اون مقداریش که خبر دارید از یک مرتبه شه که در خودتونه، و عقلتونم میگه این مرتبه که در شما هست در علت شما حتما به نحو اقوا وجود داره، اما در پایین ترش آیا وجود داره یا نه عقل نمیرسه. اما نمیتونه آدم بگه وجود نداره، نفی هم نمیتونه بکنه. وقت لا تفقهونه نمیشه، ولیکن لا تفقهونه تسبیح هم، یعنی تسبیح تکوینی به چه معنا؟ ما تکوینی میگیم، نمیگیم تشریعی. منتها تکوینی یه وقت شما میگید یعنی همین که به زبان حال داره میگه، یا این که نه به زبان فهم میگه. اگر به زبان حال باشه لا تفقهونه نیست، ما اونو میفهمیم، همه کس میفهمن که معلول با زبان حالش داره حکایت میکنه از عظمت چی؟ علته. اونی که لا تفقهون است اونیست که به زبان قاله، ولو تکوینیه، یعنی تکوینن این یه موجودیه که اینطوریه میفهمه، ما هم تکوینن میفهمیم، منتها ما میتونیم تسبیح بکنیم میتونیم نکنیم، مختاریم. شاید اونا اختیار نداشته باشن، نمیدونیم، شاید هم اختیار هم داشته باشن. اشاره بعد راجع به اینه، اگر علت اولایی وجود داشته باشد، علت فاعلی برای هر موجود و نیز علت برای هر علت ماهیت آن وجود است. الان باز نمی عبارت هم. و نیز علت برای هر علت ماهیت است. این بهتره. اگر علت اولایی وجود داشته باشه با این صورت تعبیر میکنه، چون هنوز ما بحث اثبات واجب رو نکردیم، لذا با اگر میگیم اگر باشه. مهم اینه که اگر علت اولا باشه، علت فاعلی است برای هر موجودی. خب علت چهار قسم بود، بعد اول اینو بگیم، زیرا علت اولا نمیتواند علت سوری باشد. کس میدونه بگه چرا؟ یعنی اینطوری کسی بگه، اول این فرضش من توضیح بدم، توضیح اینه که بگیم موجودات عالم، این عالمه، عالمم یعنی علامت، یعنی نشانه یک موجود دیگه، یعنی ممکن. عالم مساویس با چی؟ با ممکن. و علت اولایی داره، این علت اولا علت سوری باشه برای عالم. میشه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه که علت اولا خودش علت سوری باشه؟ بله؟ برای اینکه علت سوری در مباحث قبل خوندیم نمیتواند علت سوری باشد، زیرا در رابطه علل وجود با علل ماهیت خواندیم که علت سوری همواره معلول علت فاعلی. یکی از فصل‌ها دارم، فصل پنجم بود که رابطه بین علل رو اونجا فرمودن، نخیر فصل هفتم، همین فصلی که تازه تموم شده، در همین فصل مسئله اولش رابطه علل وجود با علل ماهیت بود. اونجا گفتیم که رابطه به این صورته که علل وجود یا علتن برای هم صورت و ماده و یا علتن فقط برای چی؟ برای صورت. پس علت سوری به هر، پس چون هر علت سوری معلول علت فاعلی است، پس نمیتونه علت اولا باشه و ماد و نمیتواند علت مادی باشد، زیرا علت مادی هم یا در اصل وجودش یا در فعلیت وجودش معلول علت فاعلی، فعلیت ماده بودنش، فعلیت ماده بودنش می‌نویسیم بهتر، معلول علت فاعلی. این اشاره به چیه؟ در همون رابطه گفتیم که علل وجود ایجاد میکنن یا صورت تنها را یا چی را؟ ماده و صورت هر دو را. خب اگر از قسم دوم باشه که پس علل وجود یعنی فاعل ایجاد میکنه چی را؟ همونطوری که صورت را ایجاد میکنه ماده را هم ایجاد میکنه، پس خود ماده میشه معلول فاعل. اگر نه، علل وجود فقط صورت را ایجاد کنند، خب ماده تا کی ماده است؟ تا وقتی که صورت روش باشه. پس ماده بودن ماده معلول اون فاعله، چون باید فاعل صورتی را ایجاد بکنه که ماده بشه ماده اون صورت. پس بنابراین یا در اصل وجودش فرض دوم، یا در فعلیت ماده بودنش در فرض اول معلول علت فاعلی، زیرا اگر علت فاعلی ماده و صورت را ایجاد کند، شق اول درست می شود. شق اول یعنی چه؟ یعنی علت مادی هم در اصل وجودش معلول فاعله، و اگر فقط صورت را ایجاد کند شق دوم درست می شود. و از دو حالم که خارج نیست، بالاخره علل وجود یا صورت را ایجاد می کنند یا هم ماده و هم صورت را. و نمی تواند علت غایی باشد، زیرا علت اولا نمیشه علت غایی باشه. این علت اولا هم تا که نشد سوری باشه، نشد مادی باشه، نمیشه بگیم علت اولا اولین علت خودش علت غاییه. چرا؟ چون علت غایی در وجود خارجیش معلوله، معلوله، یعنی اول باید فاعلی بیاد، بعد فعلی بیاد، بعد علت غایی بیاد، زیرا علت غایی در وجود خارجی بعد از علت فاعلی است. وقتی بعد از او هست، پس بنابراین علت غایی هم نمیتونه باشه. پس به ناچار ستاش که هست شد، این در حقیقت قیاس مقسمه یا برهان استقصا است که علت اولا یا صورته یا ماده است یا علت غایی است یا علت فاعلی. سه تا رو که ابطال کردی قهرن اون چهارمی اثبات میشه. پس علت اولا علت فاعلی. خب اگه علت فاعلی شد پس علت اولا موجد همه مادون است. حالا ما نمیدونیم علت اولایی داریم یا نداریم، ولی ما داریم حکم علت اولای مفروض رو میگیم. میگیم اگه علت اولایی در عالم باشه علت فاعلی هم است، یعنی همه وجودهای دیگر رو او ایجاد کرده. موجد همه مادون است یعنی علت فاعلی همه است. و نیز علت علل ماهیت است، یعنی علت ماده و صورت ها هم هست. یعنی تو این عالم اجسامی وجود داره که این اجسام ماده و صورت دارن. اگر اون علت فاعلی هست، علت فاعلی یا ماده و صورت هر دو رو ایجاد کرده یا صورت تنها رو ایجاد کرده. البته صورت تنها رو ایجاد کرده، اون مادهش بالاخره قبلا ایجاد شده، پس ماده را هم در یه مرحله قبل ایجاد کرده و بالاخره ماده و صورت هم معلول اون علت فاعلی میشن. این آخرین فصلی است که به عنوان مقدمات بحث اثبات واجب آوردن، یعنی بحث های مقدماتی دیگه. از فصل بعد وارد میشن در خود استدلال، در حقیقت تقریر استدلال با اشارتون. ان کانت علتون اولا، یعنی اگر علت اولایی باشه، ما در این نمط میخواییم اثبات کنیم علت اولا را، ولی هنوز اثبات نکردیم، لذا میگیم اگر علت اولایی باشه، او علت است برای هر وجودی. همین یه ولی علت حقیقت کل وجود. حقیقت هر وجودی یعنی ماهیت هر وجودی، خودش یه علتی داره که اونو میگیم علل ماهیت. علل ماهیت چیان؟ ماده و صورت. اگه علت اولایی باشه، هم علت هست برای هر وجودی، هم علت هست برای علل ماهیت، یعنی علت است برای علت ماهیت هر وجودی، حقیقت هر وجودی. علت است برای اون علت در چی؟ در وجود. یعنی بخواد اون علل وجود پیدا کنه، باید به وسیله این علت اولا وجود پیدا کنه. العلت الاولا لا یمکن ان تکون صوره، برای اینکه واجب است تقدم فاعل بر صورت بالاطلاق. چرا؟ به خاطر در فصل قبل خوندیم که رابطه فاعل با علت سوری به این صورته که فاعل یا علت سوری رو تنها ایجاد میکنه یا هم علت سوری و هم علت مادی. پس علل اطلاق علت سوری را ایجاد میکنه. لا یمکن ان تکون صورتن، چون واجب است تقدم فاعل بر صورت بالاطلاق، به خاطر همونی که در فصل قبل. ولا مادتن، علت اولا نمیتونه ماده باشه، لوجوب تقدم الفاعل علیها، بازم واجب از تقدم فاعل بر علت مادی. اما بالاطلاق یا به طور مطلق، و اون اونجاییست که علت فاعلی ماده و صورت هر دو رو با هم ایجاد میکنه. خب میشه فاعل ماده و صورت، یعنی پس فاعل ماده میشه علل اطلاق. و اما نه بالاطلاق، یعنی از ریشه او رو ایجاد نمیکنه. فی سیرورتها مادتن بالفعل، ماده در شدنش ماده بالفعل معلول چیه؟ فاعله. چرا؟ چون فاعل او رو ایجاد نکرده ولی صورت را ایجاد کرده. خب ماده کی میشه ماده بالفعل؟ اون وقتی که صورتی روش باشه، و الا اگر صورتی روی ماده نباشه ماده میشه ماده بلغبه. پس شدنش ماده بلفل، چون ماده و صورت متلازمانن، ماده یعنی اونی که صورت را پذیرفته، صورت یعنی اونی که روی ماده هست، پس در شدنش ماده بلفل میشه معلول فاعل، ولو این که در اصل ذاتش معلول فاعل نیست چون از قبل وجود داشته. گفتیم مثل مثلا حضرت عیسی علیه السلام که گل رو تبدیل میکنه به تیر، اون مادهی که در تیره اون علت مادی تیره، نه اون قبلی. علت مادی تیر اون چیزیست که جزئی از تیره. پرنده مرکب است از یه مادهی و یک صورتی. حضرت عیسی صورت رو ایجاد کرد، اما اگر صورت رو ایجاد کرد پس علت ماده بودن ماده برای این صورت هم شد، چون اون صورت رو که ایجاد کرد مادم شد ماده اون صورت، والا این قبل ماده یه چیز دیگه ای بود. ولا غایتن، علت اولا نمیتونه علت غایی باشه. وجوب تقدم سایر العلل علیها بالوجود، چون بقیه علل باید بر علت غایی تقدم در وجود داشته باشن، ولو تقدم در ذهن نیست، ولی ذهن که اینجا فرض نداره، چون بس در علت وجوده و میخوایم ببینیم علل اولایی در عالم هستی. فاذن ان کان فی الوجود علت اولا، اگر در هستی علت اولایی بخواد باشه، فهی علت فاعلیه لکل وجود معلول، علت فاعلی است به ولی این که خب شما میگه علت اولاست، علت اولا یعنی فقط فاعل. خب اگر علت اولاست یعنی فاعله، و اگر علت اولاست یعنی دیگه فوق او علتی نیست، یعنی هر چه مادون او هستن همه میشن معلول او، پس علت اولا میشه برای هر وجود معلولی. ولی کل صورت نو مادته، و همینطور علت اولا علت میشه برای هر صورت یا ماده‌ای که خودش چیه؟ خودش علته، که گفت ولی علته. علت اولا هم علت است برای هر وجودی، هم علت است برای علت ماهیت. علت ماهیت چیه؟ هر صورت یا ماده ای که اونها علتن برای حقیقت اونجا عبارت داشت. علت حقیقتن، حقیقت یعنی ماهیت، منتها مرحوم خواجه اون حقیقت رو به معنای تحقق معنا کرده. تحقق نیست، چون تحقق باشه تحقق مرادف است با وجود، لذا اینجا حق با اون صاحب محاکماته که اون حقیقت در عبارت شیخ رو به معنای ماهیت گرفته. میگه اگر علت اولا باشه، علت است برای هر وجودی، پس مسئله وجود رو ما کل وجود که گفتیم دیگه کاملا هر چی بود فرا گرفت، و همینطور علت است برای علل ماهیت، علت حقیقت هر وجودی. حقیقت هر وجودی اون ماهیتشی که یقال فی جواب ماهو. علتان لتحقق ای معلول کان، هر معلولی که باشه در هستی. تنبیه هم امیدن وقت داریم؟ نه نه، ده دقیقه به هشت. نه نه، سلام علیکم.